اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. محمد و آل محمد. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب الدعوت النبویه الصولة الحیدریه و الاسمة الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعة الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوة النقویه و الهیبة العسکریه و الغیبة الالهیه الحجة الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الاله. خب، شب شهادت امیر المؤمنین مولا الموحدین یعصوب المسلمین علیه السلام، هدیه به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم، عرض تسلیت به وجود اقدس امام زمان هم یه صلوات همه ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در ارتباط با شب قدر، در شب 19 هم مطالبی رو با هم مرور کردیم. یکی دو تا نکته کوتاه عرض بکنم، بعد انشالله ادامه بحث رو در شب 19 هم که پیگیری کردیم انشالله دنبال کنیم. شب قدر، پیغمبر اکرم از امیر المؤمنین سوال کردن که یا علی اتدری ما معنا لیلت القدر؟ میدونی علی معنای لیلت القدر چیه؟ فقلت الله، امیر المؤمنین عرض میکنه نه نمیدونم یا رسول الله. بعد رسول خدا میفرماد ان الله تبارک و تعالی قدر فیها ما هو کائن الی یوم القیامه. خدای متعال مقدر میکنه آنچه که باید باشه تا روز قیامت. فکان فیها فی ما قدر عز و جل ولایتک و ولایت الائمه من ولدک الی یوم القیامه. از آنچه که مقدر میشه تا قیامت ولایت توست یا علی، و ولایت فرزندان تو که امر امامت و رهبری جامعه به عهده اونها گذاشته شده. هی لیلة القدر قدر فیها ولایتی یرفع لهم حسنتن حتی یأت الله من حیث امرهم اذا تولوا الامام الذي امروا بولایته و یدخلوا من الباب الذي فتحه الله و رسوله لهم. نظیر این روایت ما روایات دیگری هم باز داریم. آمنو به لیلت القدر انها تکونو لعلی ابن ابی طالب و ولدهی الاحد عشر من بعدی. این هم از قول رسول خدا باز. در این که هم مقدرات رقم زده میشه در شب قدر و هم آن که مدیر و امام و حاکم جامعه هست درش تعیین میشه به صورت خاص، لذا شب قدر اساسی ترین اتفاقی که درش میفته تحقق امر ولایته. حالا خیلی ها این شب رو شب عبادت میبینن، عیبی نداره، منتها باید از خودشون بپرسن چی شده این شب شب عبادت شده. خیلی ها این شب رو شب استغفار میبینن و هست، اشکالی هم نداره، منتها باید از خودشون بپرسن چی شده، مگه چه ویژگی این شب داره. شما یک آیه در ماه مبارک رمضان بخونی برابری میکنه با 70-80 سال یا 1000 بار قرائت قرآن، یک روزش برابری میکنه با 1000 ماه. همه اینها هم اوجش، رأسش، اساسش شب قدره. شب قدر اهمیتش برای چیه؟ تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون هی حتی مطلع الفجر. به اذن خدای متعال ملائکه خاص و ارواح طیبه نازل میشن، میان روی زمین که به محضر امام برسن. هم از اون جهت که مقدرات عالم رو خدا تعیین میکنه، نقش خدای متعال در مدیریت عالم برجسته میشه در شب قدر، هم از این جهت که امامان و رهبران جامعه رو تا قیامت تعیین میکنه خدا در شب قدر. از هر دوی این باب توجه کنیم، شب قدر میشه شب ولایت، میشه شب ولایت. و چقدر عجیبه که این شب قدر در امت اسلامی بعد از پیغمبر اکرم تبدیل میشه به شب شهادت امام، اوج مظلومیت و تنهایی و قربت امام. اون هم کدام امام؟ سید الاوصیا، سید الاولیا. این یه نکته است. یه وقتی ما توجهمون فقط به عبادات ظاهری و ذکر و تسبیح معطوف نشه، اصل ماجرا از ذهنمون بره. این یه نکته راجع به شب قدر که در طول این شب که خیلی هم کوتاهه، ما الان 10:30 حدوداً، 10:10 و خورده‌ای تا دیگه 2:30 که دیگه بعدم بریم منزل و سحر، رو چند ساعت بیشتر فاصله نداریم. تو این فرصت درسته یه مقداری تأمل میکنیم در ویژگی های امیرالمؤمنین، در مصیبات و توسلات، یه مقداری هم دعا و مناجات و اینها، ولی اصل اتفاقی که امشب باید بیفته اینه که هر کسی خود رو در محضر این قدرت عظیم ببینه. چه قدرت عظیم لایتناهای خود خدا که مقدراتش رو داره مینویسه و مقدرات همه نظام هستی رو برای یک سال، چه قدرت عظیم امامش رو. شب توجه به اصلی ترین نقطه کانونی قدرت عالمه. از این توجه خیلی اتفاقها میفته، از این تأمل خیلی اتفاقها میفته. ما میتونیم به دعاهای مختلف همین شروع کنیم تا این شب سپری بشه، صرفا احیا نگه داریم. اما از بالاترین اعمال در امشب خود اون تأمله. تو فرازهای جوشن کبیر وقتی داریم مطالعه میکنیم، ویژگی های خدا رو واقعا، خدای متعال رو واقعا بهش تأمل کنیم. من بنده یه چنین خداییم. و چقدرم زیبا رابطه این خدا با خلق و رابطه خلق با این خدا در جوشن کبیر تبیین میشه. حالا خیلی ما تأکیدی نداریم حتما شب قدر جوشن کبیر بخوانید، ولی برای اینکه این توجه ایجاد بشه، شاید علمای ما اینطور برای ما رقم زدن و الا بگیم یه روایت خیلی ویژه‌ای خیلی تأکید در چند روایت آمده باشه که حتما ما جوشن کبیر بخونیم جوشن صغیر، نه اینا نیست. اعمالی که برای شب قدر هست معلومه محدوده، ولی این شب قدر باید به توجه سپری بشه، به بیداری سپری بشه. خب اجازه بدید تا همین قدر راجع به شب قدر بسنده کنیم، بریم سراغ ادامه بحثمون. البته ما بحثمون قبل از شب 14 خرداد بود راجع به امام در تشبیه بعضی از ویژگی های امام و امیرالمؤمنین. یعنی تشبیه که درست نیست بگیم، عرضم کردیم در تأسی حضرت امام به وجود اقدس امیرالمؤمنین داشتیم با هم صحبت میکردیم، یه چند تا ویژگی رو بررسی کردیم، مشرف شدیم محضر مقام معظم رهبری در حرم امام. اتفاقا ایشون هم همین موضوع رو انتخاب کردن به بخش هایی از شباهت های دوران امیرالمؤمنین و دوران ما پرداختن و بعضی از ویژگی های خاصی که باز تأثیر شده بود به وجود امیرالمؤمنین در حضرت امام. شکر خدا که بحث جلساتمون در یک جهته با بحث ولیمون. اما تو صحبت های مقام معظم رهبری چند تا نکته بود، من این چند تا نکته رو اول عرض کنم، چون اگه بحث ولایت و امشب شب ولایت و الان طبق مستندات ما ولی عادل زمان ما در دوران غیبت این مولاست، یکی از اعمال مقبول امشب توجه به ایشونه، توجه به هدایت های مقام معظم رهبریه. حالا ما میگیم مقام معظم رهبری، اما ولی جامعه است، بی کم و کاست علماء شیعه در طی این 400 سال تصریح کردن به نیابت امام عصر برای ولی فقیه. این قصه ای نیست که با انقلاب اسلامی ایجاد شده باشه. یه چند تا نکته در بیانات ایشون خاص بود، البته همه بیاناتشون الحمدلله قابل استفاده، خیلی هم ایشون فشرده عنوان کردن و عبور کردن. امهات مسائل رو هم معمولا 14 خرداد اینجوریه، امهات مسائل داخلی و خارجی، اولویت های درجه یک رو بهش میپردازن. اما چند نکته قابل توجه بود به ویژه، شاید ما خود من و بعضی از دوستان که از هیئت رفتیم تو اون هیاهوی جمعیت و رفت و آمد و اینها شاید نتونسته باشیم دقت کنیم. من بعد از این که برگشتیم دوباره صحبت‌های ایشون رو مرور کردم به حسب وظیفه، دیدم ایشون چند اتفاق رو به طور خاص رقم زدن. اولا در بین ویژگی ها و شباهت های حضرت امام با امیرالمؤمنین به سه تا ویژگی خاص ایشون اشاره کردن: صلابت، ایستادگی و شدت در عین صفا، لطافت و رقت. این یه ویژگی. دومین ویژگی قوی و مقتدر و قدرتمند بودن در عین این که ایشون مظلوم هم هستند، قوی مظلوم، مقتدر مظلوم، مثل امیرالمؤمنین. هیچ قدرتی بالا دست امیرالمؤمنین نبود، هیچ کسی هم به مظلومیت امیرالمؤمنین نبود. نکته دیگه ای که باز ایشون اشاره کردن این که حضرت امام در عین این که عرضم به حضورتون دلتنگی هایی داشتن، مشکلات درونی داشتن، اذیت می شدن از خیلی ناملایمت ها، در عین حال شخصیت پیروزی بودن. مقتدر، با صلابت، مظلوم و پیروز. خب اینا با هم جور در نمیاد. معمولا مظلوم حقش ضایع میشه. با مثال هایی که از دوران امیرالمؤمنین زدن، مظلومیتی رو عنوان کردن که در عین مظلومیت پیروزی رو امیرالمؤمنین به دنبال داشتن، در نبردها، چه در زمان حیات حضرت نبی اکرم، چه در زمان خود امیرالمؤمنین، ناکسین، قاسطین، مارقین. پیروزی که به دست آوردن در جهادی که مأمور بهش بودن. بعد خیلی جالب ایشون فرمودن که اتفاقا همون سه دسته قاسطین و مارقین و ناکسینی که امیرالمؤمنین باهاشون روبرو بودن، ما هم در این زمان باهاشون روبرو هستیم. همون سه دسته قاسطین، یعنی دشمنانی که از بن و بنیاد مخالفن با جمهوری اسلامی امروز، امریکا، اسرائیل، صهیونیست، اروپای امروز. در زمان امیرالمؤمنین هم همونهایی که از اول ایمان نیاوردن، مثالش معاویه لعنت الله علیه. حالا ما اینجا یه مقداری با هم حرف داریم. من میخوام فقط یه مرور کلی بکنیم، بعد حالا این قسمت‌هاشو برمیگردیم. ناکسین، کسانی که پیمان شکنی کردن، که در زمان ما هم این جریان‌ها و گروه‌ها و کسانی که از روزهای اول انقلاب همراهی کردن، اومدن جلوتر، مأیوس شدن، نامید شدن، عهد شکستن. حتی بعضی‌هاشون دفاع مقدس هم شرکت کردن، ولی بعد عهد شکستن، برگشتن. اینا از اول دشمن نبودن، ولی دشمن شدن. مارقین هم کسانی که نفهمیدن، کسانی که نفهمیدن موقعیت کشور رو، نفهمیدن موقعیت اسلام رو، نفهمیدن جبهه بندی دشمنان رو، نشناختند دشمنی دشمنان رو، نشناختند، به مسائل کوچیکی مشغول شدن، از اصل مسئله منحرف شدن. جاهلینی که همیشه مقام معظم رهبری باهاشون با خطابه این که بصیرت پیدا کنید، یه مقداری هوشمند بشید، با این خطابه صحبت میکنن. اولویت ها رو هم برای حضرت امام هفت مورد شمردن. عرضم به حضورتون که باز این شباهت های حضرت امام به مولای متقیان، هفت میدان رو هم در اینجا شمردن، غیر از اون برخورده با منافقین، اینکه با کلن با جریان دشمنی محکم برخورد کردن، شجاعانه و فعال و قدرتمندانه برخورد کردن، هیجان زده نشدن، بر حسب محاسبات عقلانی پیش رفتن، صرفا احساسی عمل نکردن، احساساتشون تحت مدیریت عقلانیتشون بود، اولویت ها رو رعایت کردن، اعتماد به توانایی های مردم خصوصا جوانان داشتن، بی اعتماد به دشمن بودن. اینجا حالا هر کجاشو آقای مثال هایی زدن که خودتون مراجعه کنید. اهتمام به همبستگی ملی و داخلی داشتن و پرهیز از دو دستگی و چند حزبی، که همین مشکلات رو هم امیرالمؤمنین داشتن. خیلی پرهیز میدادن از چند دستگی، از چند حزبی، از چند گروهی. نکته هفتم هم ایمان راسخ به نصرت الهی. این ایمان خود امیرالمؤمنین به اینکه خدا کمک میکنه. شما یادتونه خلیفه دوم اومد به امیرالمؤمنین گفتش که ما نمیتونیم با ایرانی ها درگیر بشیم، اونا قدرتشون بیشتره و نمیتونیم بریم و پیش نمیره، اسلام اونجا پیش نمیره، ما نیرومون کمه، عدمون کمه. امیرالمؤمنین برگشتن فرمودن که ما پای رکاب پیغمبر بودیم، هیچ وقت به نیرو در مقابل نیرو نگاه نمیکردیم، ما هیچ وقت به تجهیزات و امکاناتمون نگاه نمی کردیم، ما اعتمادمون به نصرت الهی بود. تنها چیزی که ما رو بر اسب چموش جنگ سوار می کرد و به میدان می برد، اعتماد به نصرت الهی بود. همین، ما غیر از نصرت الهی چیز دیگه ای نداشتیم. ها، شما تو نظام جمهوری اسلامی دقیقاً همین اتفاق رو میبینید میفته. چه در اوائل انقلاب وقتی امام حرکت رو شروع کرد که خودش تنها بود، اصلا نه حوزه علمیه‌ای، نه قومی، نه نجفی، نه همین انقلابیونی که بعداً با امام همراه شدن، سال 1320 کسی با امام نبود. بعد نصرت الهی شامل حال امام شد، یه عده‌ای رو خدا قلوبشون رو متوجه حضرت امام کرد. منتها نکتش اینجاست، اگر زمان امیرالمؤمنین کسی میتونست به امیرالمؤمنین اعتماد بکنه، یعنی به خدا اعتماد بکنه، به نصرت الهی اعتماد بکنه، کار نمیکشید به خیلی مشکلات بعد در جهان اسلام. ما مثل روح الله در زمان امیرالمؤمنین کم داشتیم. این عمار، این ابن تیهان، این زوج شهادتین، اینا رو کی امیرالمؤمنین میفرماد؟ همین اواخر، در فضای جنگ صفین و نهروان و تو این موجه، تو این شاید ماه‌های آخر حیات شریفشون. یه نکته ای که در بیانات آقا خیلی باز عجیب بود و چون اون قسمت عربی خونده شد، شاید جریان‌های انقلابی و ورزشی و بچه حزب الله یا خیلی بهش توجه نکردن، صحبت آقا، نوع صحبت آقا با جوان‌های عرب بود. شما ببینید هدایت جهان اسلام خیلی جدی. این اتفاق به ندرت میفته. یه بار اون اوایل در ابتداء جریان بیداری اسلامی پیامی که امام در حج داد، مقام معظم رهبری در حج دادن، مستقیم جوانان عرب رو مورد خطاب قرار دادن، جوانان مصری، جوانان تونسی. بعد از اون ماجرا یکی دو مورد شاید دیگه، یک مورد شاید دیگه پیش اومد تا این دفعه. منتها این دفعه خیلی مطلب عجیب بود تو صحبت‌های آقا با جوانان عرب. اولا این که فرمودن شما باید این قاعده فعلی رو به هم بزنید. دولت‌های شما به سه جهت، دولت‌های شما به سه جهت دشمنان مردمتون شدن. رسما ورود کردن، کاملا دخالت در امور کشورهای دیگه حساب میشه دیگه. دولت‌های شما به سه جهت دشمن مردم شما شدن و شما باید این معادله رو به هم بزنید با دولت‌های خودتون که دشمنانتون به حساب میان، درگیر شید. این رو صریح گفتن. اون سه جهت چیه؟ یک، سلطه پذیری در برابر امریکا. دولت‌های شما با شما و ملتشون دشمنن به خاطر سلطه پذیری امریکا. اجازه دادن امریکا بیاد تو کشور شما پایگاه بزنه، بیاد منافعی داشته باشه. دوم، بی تدبیری در برابر رژیم صهیونیستی. دولت‌های شما در برابر رژیم صهیونیستی هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچ نقشه راهی ندارن. همانقدر که اینها برای نابودی رژیم صهیونیستی نقشه‌ای ندارند، دشمن مردم خودشون حساب میشن. شما این ادبیات رو کی شنیده بودید؟ دشمن به حساب میان. سومین نکته‌ای که باز مقام معظم رهبری اشاره کردن از ویژگی این دولت‌ها، خضوع در برابر دشمنانه. گفتن چون دولت‌های شما در برابر دشمنان اسلام خضوع کردن، منفعلانه برخورد کردن، پس دشمن مردمتون به حساب میان. شما باید این معادله رو به هم بزنید و شما الان نقطه امید ملت هاتون هستید و میتونید این کار رو هم بکنید، به شرطی که در خودتون ببینید که بتونید این تحول رو ایجاد کنید.
خب این یعنی چی؟ تمام اون ویژگی هایی که قبلا شمردن مقام معظم رهبری راجب حضرت امام، الان شما در وجود خود مقام معظم رهبری میبینید. چون مقام معظم رهبری سخنران 14 خرداده بیشتر از امام سخن میگه. شاید در یک جمله ایشون فرمودن ما تمام همون مسیر حضرت امام رو مو به مو دنبال میکنیم. معنا و مفهوم این جمله چیه؟ این رو بهش دقت بکنیم. بعد از 29 سال از رحلت حضرت امام گذشته، 29 سال، این چه قدرتیه؟ از کجاست این قدرت؟ با وجود این که دشمنی ها بر علیه نظام جمهوری اسلامی هر سال که نه، هر ماه که نه، هر هفته و هر روز چند برابر شده، چجوری اون وقت میتونه یه رهبری 30 سال مو به مو همون ویژگی هایی که حضرت امام داشت و ایشون فرمود همین ویژگی هایی است که امیرالمومنین داره در خودش حفظ کنه و نگه داره؟ ما رفتیم تجدید عهد کنیم، تجدید میثاق کنیم با امام و تجدید عهد و میثاق کنیم با خلف صالحشون مقام معظم رهبری. این از یک شعار خیلی فراتره. یه خود دقیق گوش بدیم متوجه میشیم که ایشون ما رو به چی هدایت کرد. به چی هدایت کرد؟ به رهبری های خودشون، به بخش هایی از رهبری های خودشون هدایت کردن. یعنی این اتفاق رو دیگران باید ایجاد می کردن در نظام جمهوری اسلامی، که البته هیچ کسی این کارو نمی کنه. شما چه جریانی رو سراغ دارید در تبیین جایگاه ولی و امام جامعه امروز تلاش بکنه؟ تلاش جدی و وافر و جبهه‌ای. حالا یه گوشه یه کسی یه کلاس ولایت فقیه برگزار کرد که نمیشه گفت جبهه‌ای عمل کردن. مردم رو متوجه ولایت کردن، این یعنی قدر. قدر روح شب قدر توجه به جایگاه ولی جامعه است. تمام اون 7 ویژگی که حضرت آقا شمردن برای امام و گفتن این ویژگی ها شبیه به امیرالمؤمنینه، امروز دونه دونه و مو به مو میبینیم در وجود اقدس خود ایشون وجود داره. آخریش همین بیان 14 خرداد. حالا باید رفت تو جوانان کشورهای عربی دید این پیام رو چقدر گرفتن. البته تکلیف ماست، تکلیف فرزندان انقلاب، تبیین کنن امر ولایت رو. امید، ابتکار، عمل، خودسازی. امید، ابتکار، عمل، خودسازی. 4 دستور دادن به جوانان کشورهای عربی. یعنی گستره قدرت اسلامی امروز. شما الان پیامتون تو تمام کشورهای عربی رفته، پیام انقلاب. جوانان مصر حرکت کردن، تونس حرکت کردن، صریح گفتن ما جوانان ایران رو دیدیم حرکت کردیم، مقاومت کردیم. حتی بعدها سنتپول و والستریت و این حرفا هم که اومدن تو امریکا و تو انگلستان هم که اومدن، اینا هم گفتن ما جوانان مسلمان رو دیدیم، به اونها نگاه کردیم. قدر یعنی همین. قدر یعنی توجه به این نقطه کانونیه و محوری قدرت در دین. چرا خدای متعال به قول امیرالمؤمنین فرمود 1/4 قرآن رو اختصاص داده به ولیش؟ برای چی؟ و 1/4 دیگر رو اختصاص داده به دشمنان ولیش؟ یعنی نیمی از قرآن در ارتباط با ولی حقه. شب قدر شب توجه به این نقطه قانونیه. بله، شما نسبت به شخصیت امیرالمؤمنین میتونید، خود امیرالمؤمنین فرمود من باب یتیمانم، ولی این یکی از ویژگی های امیرالمؤمنینه. اساسی ترین ویژگی امیرالمؤمنین حبل الله بودن اویه، که اگر کسی به او چنگ نزنه اصلا طرف خدا نرفته. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بعد فرمودن از سیطره دنیای کفر جوانهای کشورهای عربی نترسید، به وعده نصرت خدا مطمئن باشید. ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون. نترسید از فتنه و مکر و خدعه دشمنان اسلام، نترسید، خدا مکر اینها رو در هم میریزه. بعد نکته اساسی آخری که اشاره کردن، فرمودن روز قدس گام بزرگی در این راهه، در راه تغییر معادله در جهان اسلام. ما نمیتونیم بیایم بنشینیم تاریخ اسلام رو، زمان امیرالمؤمنین رو یه نگاه بکنیم، فارغ از زمانه خودمون و تکلیف خودمون با ولی خودمون، اصلا این امکان نداره. امیرالمؤمنین دیشب خوندیم، پریشب و شبهای پیشتر، فرمود یکی از پایه‌های اساسی ایمان جهاده. دو تا از شعبه های جهاد، از صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین. باید خط و جبهه تو در هر زمان با جبهه فسق و فجور معین باشه، و الا ایمان نداری، و الا ایمان نداری، از چی حرف میزنی؟ تو باید در مبارزه با جبهه طاغوت مقاومت کنی. اگر مقاومت در جبهه مبارزه نکنی، ایمان نداری، ایمان نداری. یا تو ویژگی های دیگه، در یقین، در صبر، در عدل، در این سه ویژگی که ستا پایه اساسی که امیرالمؤمنین برای ایمان شمردن، سنت الاولین، موعظه العبره. اگه قرار باشه داستان زندگی امیرالمؤمنین رو انسان مرور کنه برای اینکه صرفا اطلاعی داشته باشه، خود دیگه این موعظه العبره معنا نداره. اگه قرار باشه انسان فقط درس بگیره، عبرت نگیره، چه فایده ای داره؟ مگه معلوماتش رو زیاد کرده؟ سنت الاولین معناش چی بود؟ امیرالمؤمنین یعنی فرمود شما وقتی ایمان داری که انقدر درک عمیق داشته باشی از دین که انه در همان زمان داری زندگی میکنی، و بعد از اون زمان نسبت به زمانه خودت عبرت بگیری. میشه یه پایه ایمان. حالا شما بیاید این ویژگی ها رو ببینید. این فرمان جهاد مقام معظم رهبری امروز به جوانان جهان اسلام رو ببینید. این استقامت ایشون در مبارزه رو ببینید. یه داستان خیلی کوچیکش برجام. یه دستوری مقام معظم رهبری صادر کردن. بر اساس چارچوب برجام شما پیش برید و اقدامات عملی انجام بدید. آدم امروز ادبیات آیه صالحی رو میبینه با ادبیات دیروز 14 خرداد مقام معظم رهبری خیلی تفاوته. چنان با احتیاط، چنان با احتیاط، خدا نکنه، خدا نکنه، خدا نکنه. چی؟ چرا میترسی از این که اینها برجام رو پاره کنن؟ یا اروپا هم مثل امریکا عهد شکنی کنه؟ تو از چی میترسی؟ اگر قرار اقدام عملی بکنی، باید قدرت معنوی این اقدام عملی رو هم دولت داشته باشه. بله البته در چهارچوب ما هم اقداماتی رو انجام دادیم و چند تا نامه‌نگاری کردیم و بله یه ساختاری هم ایجاد کردیم که دیگه سانتریفیوژی ها بالاخره نسل جدیدش تولید بشه، نسل قدیم نباشه. خب اینم که همش بشه و نباشه است. اقدام عملی همون چند تا نامه باشه، همین چند تا نامه هم دارید می نویسید یا اقدام عملی کردید و محکم بگی، محکم نترسید. مشکل امیر المؤمنین علیه السلام همین بود. مگه چه مشکلی داشت؟ اجازه بدید من برگردم زمان امیر المؤمنین علیه السلام. این جزو آخرین صحبت های امیر المؤمنین علیه السلامه، قبل از رفتن جنگ صفین. زمانه دیگه خیلی تغییر نمی کنه. جنگ صفین رو همه می دونید چه جنگیه، مثل همین جنگ امروز شما با جریان استکبار. مثالش هم دیگه مقام معظم رهبری زدن. اگه ما تا حالا می گفتیم معاویه مثل امریکا می مونه، می گفتن آقا خودت داری تحلیل می کنی. خود دیگه مقام معظم رهبری دیگه مثال صریحش رو زد. قاستین رو فرمود همین هان. جنگ صفین همین جنگ بود، جنگ با معاویه لعنت الله علیه بود که امیر المومنین می ایستاد گفت بابا مردم، قرآن مگه نگفته قاتلو ائمه الکفر؟ این معاویه امام کفره. حرفی که مقام معظم رهبری راجع به امریکا زد گفت این امریکا کفر حربیه، کافر حربیه. هنوز حرف مقام معظم رهبری توی خاطر و اذهان همه مردم بود که گفتن دیدید میشه با امریکا مذاکره کرد و نتیجه گرفت و نه اینجوری هم که شما میگید نیست و با شیطان میشه کنار آمد و با دشمن میشه کنار. طعنه زدن، مسخره کردن، چرا که یه لبخندی از اوباما مثلا دیده بودن. اتقوا الله عباد الله و اطیعوه و اطیعوا امامکم. ما در سیاست خارجه نه جریان فقط هسته ایده، همه جریان های دیگه همینطور، تو جریان فرهنگی هم همینجور، تو حوزه اقتصادی هم همینجور. حالا انشالله فرصتش بشه یک کمی راجع به این فتنه FATF و هم حرف بزنیم. چه ننگیه، مجلس کلیاتش رو تصویب کرده و داره پیش میده. خود امریکا یا سری هم برگشتن گفتن همون جور که کوچکترین اطلاعات هسته‌ای ایران الان در اختیار ماست با FATF، ما کوچکترین اطلاعات اقتصادی اینها رو هم در دست خواهیم داشت. خب این بالاخره باید یه جایی جلوش گرفته بشه. مجلس و دولت با هم چه حساب؟ ما سرمون به هسته‌ای گرمه دفعه یه فاجعه اقتصادی درست نشه. اتقوا الله عباد الله و اطیعوه و اطیعوا امامکم. آقا امیرالمومنین مگه اطاعت خدا با اطاعت امام فرق میکنه؟ ده خب بله در زمانه من فرق میکنه. بعضی ها اطاعت امام رو از اطاعت خدا جدا کردن، شب قدرشون با شب تجدید عهد و میثاق با ولایتشون فرق میکنه، فرق میکنه. امیرالمومنین با همین مشکل روبرو بود. فان الرعیت الصالحه تنجو بالامام العادل. اگر رعیت رعیت صالحی باشه فقط با امام عادلشه که نجات پیدا میکنه، ولا غیر کسی دیگه نمیتونه شما رو نجات بده. فدای ملت ما بشم که اصلا قابل مقایسه نیستن با ملت نامرد کوفی اون زمان. ما وقتی میگیم کوفی، کوفه نه اینکه شهر، اهل کوفه. خب کوفه که اصلا نبوده، کوفه اصلا ایجاد شد با اسلام. یعنی مؤمنین خوب انقلابی حزب اللهی زمان امیرالمؤمنین و زمان پیغمبر. چقدر تفاوت بین این ملت و اون ملت هست. امامتون اونم امام عادل میتونه شما رو نجات بده، نه امام یعنی هر کسی که بالا سر بود. این کلمه به کلمه امیرالمؤمنین حکمت. تنجو بالامام العادل الا و ان الرعیت الفاجره تهلک بالامام الفاجر. رعیت وقتی مردم، وقتی مردم فاسق و فاجری شدن به وسیله امام فاجر هلاک میشن. شما برو سراغ یونسکو، برو سراغ یونیسف. خب اگه قرار بود از روز اول ما تحت برنامه یونسکو و یونیسفی که الان مشخصه پرونده هاشون هست، موجوده، جزو سران لژهای فراماسونری و صهیونیستی هستن، اگه قرار بود از روز اول بریم با اینها عهد و پیمان ببندیم، حرفای اینها رو بپذیریم، خب چرا مسلمان شدیم؟ چرا انقلاب کردیم؟ امام فاجر کیه؟ بی جهت مقام معظم رهبری بحث ناکسین رو، قاستین و مارقین رو مطرح میکنن. امروز کدام دست از سیاسیون ما، مردم ما، خواص ما، جریانهای ما دل بستن به جریان فکری غرب؟ نرو بشنسیم. امیرالمومنین از همین ها کمرش شکست. قیامت که به ما نمیگن خب نظرت راجب معاویه چی بود؟ اینو بگن ما میگیم خب معلومه معاویه خب بد بود دیگه. میگن خب بد بود، بفرمید بهشت. هر زمانه معاویه ای داره برای خودش. جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمی حال یم کروفی ها. من در هر زمان یه معاویه قرار میدم، یا یه قرآنه. در هر زمان یه فرعون قرار میدم، در هر زمان یه گردن کلفت مجرم قرار میدم. تو با اون چه کردی؟ معاهده پشت معاهده، قرارداد پشت قرارداد. امام فاجر علی علیه السلام میفرماد جامعه رو به هلاکت میرسانه، جامعه رو هلاک میکنه. و قد اصبح معاویته قاصبا لما فی یدیه من حقی ناکسا لبیعتی طائعا فی دین الله. معاویه کسیه که قاصب حق منه، عهدش رو با من شکسته، عیب در دین وارد کرده، دین رو دارای نقص و عیب کرده. و قد علمتم ایها المسلمون ما فعل الناس. ببینید معاویه چه کرده. جئتمونی راغبین الی فی امرکم حتی استخرجتمونی من منزلی لتبایعونی فالتحویت علیکم لابلو و ما عندکم. شما اومدید با من بیعت کردید با من علی، من سر باز زدم از اینکه امامت رو قبول بکنم تا اینکه شما رو امتحان بکنم. فرادد تمونی القول مرارن فرادد کموه. شما چقدر با من صحبت کردید، چقدر به من اصرار کردید تا من این جایگاه رو قبول کردم. هجوم آوردید جوری که بچه های من نزدیک بود زیر دست و پای شما کشته بشن. فأخذت علیکم، من حالا بگذرم برم جلو. فأخذت علیکم عهد الله و میثاقه و ذمه الله و ذمه رسوله. ف فعجبتمونی الی ذلک. بعد از اینکه اصرار کردید من بیعت رو قبول کردم آمدم امام و رهبرتون شدم، من پیمان گرفتم از شما، عهد گرفتم از شما پای حکم دین بیستید. عهد الله و میثاقه و ذمت الله و ذمت رسوله، من از شما عهد محکمی گرفتم. و اشهدت الله علیکم، خدا رو شاهد گرفتم بر شما. و اشهدت بعضکم علی بعضن، شما رو نسبت بعضیاتون رو نسبت به بعضیای دیگه شاهد گرفتم. فقمت فیکم به کتاب الله و سنت نبیه، من بر اساس قرآن و بر اساس سنت رسول خدا برای شما رهبری کردم. فالعجب من معاویه ابن ابی سفیان ینازعنی الخلافه یجحدنی الامامه و یزعم انه احق بها منی جرأه منه علی الله و علی رسوله به غیر حق له فیها ولا حجت لم یبایعه علیها. عجیبه والا، معاویه که هیچ حقی نداره الان اومده جای من نشسته میخواد از شما عهد بگیره. فکر میکنه که او حق داره بر مسلمین حکومت بکنه. یا معشر المهاجرین والانصار و جماعت من سمع کلامی، اما اوجبتم لی علی انفسکم الطاعه. آهای مردمی که صدای منو میشنوید، مهاجرین انصار، شما خودتون نبودید که برگشتید گفتید یا علی اطاعت تو بر ما واجبه؟ اما بایعتمونی علی الرغبه، شما با میل نیومدید با من بیعت کردید، من که شما رو زور نکردم. اما اخذت علیکم العهد بالقبول لقولی، اما کانت بیعتی لکم یوم اذن او کدمن بیعت ایبک و عمر، فما بال من خالفنی لم ینقض علیهما حتی مضی و نقض علی و لم یفلی. شما حتی وقتی با من بیعت کردید از بیعتی که با اون دوتای گذشته هم کرده بودید خیلی محکمتر بیعت با من کردید. مشکل کجاست؟ مشکل کجاست؟ یکی از مشکلات عجیبی که امیرالمؤمنین میشمرن جهالته. همین مطلبی که دیروز مقام معظم رهبری هم اشاره کردن که امروز ما بعضیا در داخل بر اثر جهالت دقیقاً خط دشمن رو دنبال میکنن. جهالت، نفهمی. امیرالمؤمنین به تیغ چه کسی کشته میشه؟ به تیغ خوارج جاهل. جاهل من سخنان امیرالمؤمنین رو تو جاهای مختلف براتون آوردم، فقط اشاره ای عبور کنم. جهلا من غیر علم، قفلتن من غیر ورعن. جامعه ای که جامعه ای نشد عمیق معارف اسلامی رو بشناسه حتما از جهلش دشمن استفاده میکنه، حتما از جهلش دشمن استفاده میکنه. اصلا چی شد معاویه گفت قرآن ها رو به نیزه کنید؟ چی شد؟ خبر برای معاویه رفت تو سپاه علی، کسانی هستن که جاهلن. گو خب اگه جاهلن کار امراست، امراست بیا ببینم چی کار باید بکنیم. یه خبر بره برای دشمن که یه عده مردم جاهلن، نمیدونن، عمیق نمیفهمن، زود اختشاشات کشور رو یعنی اختشاش ایجاد میکنن، چی میگن، آشوب ایجاد میکنن تو کشور، سر مسائل خیلی جزئی سعی میکنن از این امواج سوار بشن. از ذره‌ای از جهالت دشمن نمیگذره. زمان امیرالمؤمنین نگذشت، کی باورش میشه امیرالمؤمنین به دست ابن ملجم مرادی کشته بشه؟ یعنی به دست جریان جاهل خوارج کشته بشه. چقدر ضرورت داره تو جامعه ما امروز معارف اسلامی تعمیق بشه، تعمیق بشه. جهلن به غیر علمن، غفلتن به غیر ورعن، تتبعن من غیر خوفن. وقتی بی تقوایی تو جامعه زیاد شد، غفلت زیاد میشه. امیرالمؤمنین رو چی کشت؟ جهل. امیرالمؤمنین رو چی کشت؟ بی تقوایی. بی تقوایی که منجر به غفلت میشه. آدم بی تقوا حالیش نیست. چرا حالیش نیست؟ چون آدم بی تقوا قدرت تمیز حق و باطل که نداره. هی از چپ و راست میخوره، نمیفهمه از کجا میخوره، نمیتونه دشمن رو بشناسه، نمیتونه دست شیطان رو تشخیص بده، مکر شیطان رو نمیتونه آدم بی تقوا تشخیص بده، نمیتونه. تتبعا من غیر خوف. سومین اشکال جدی که تو جامعه امیرالمؤمنینه و باعث کشته شدن امیرالمؤمنینه، تتبعا به غیر خوفن، میدونین یعنی چی؟ یعنی دل مشغولی های بیهوده، سرگرمی های بیهوده، سرگرمی های بیهوده. خدایا اینا چجوری شده؟ من یقین دارم نشستن لابی های صهیونیستی رو این فکر کردن قدرت علی رو چگونه شکستن، ما از همون اول مر استفاده کنیم. یکی از چیزهایی که فضای مجازی به دنبال داره غفلت، سرگرمیه، سرگرمی بیهوده، وقت تلف کردن. حالا سب کن، حالا سب کن. یه جمله اینه، این آقای صالحی بود یا اون آقای تخت روانچی بود داشت امروز میگفت، یه کدوم این دوتا فکر کنم آقای صالحی بود اگه اشتباه نکنم، گفت بله با این فرمان مقام معظم رهبری کاری که مثلا تو 5-6 سال قرار بود ما انجام بدیم و الان توی چند هفته یه مکسی کرد، گفت یا چند ماه انجام میدیم. میدونید این یعنی چی؟ آقا بعضی ها میگن خب حالا آقا گفت در چارچوب برجام اتفاق ویژه‌ای که نمیفته، قرار نیستش که تولید سانتریفیوژی ها حالا توی اون دوز بالا از الان صورت بگیره که حالا این فرمان چه اتفاقیه؟ خودشون گفتن چه اتفاقیه؟ یعنی برای نوشتن همین چند تا نامه که الان گفتن الان اقدام عملی ما عملا نوشتن این چند نامه است، برای همین نشو گفتن که ما 5-6 سال آینده میخواستیم این کار رو انجام بدیم. خب این یعنی چی؟ در ظرف چند هفته آینده و یا چند ماه آینده، حالا چون آقا دستور دادن انجام خواهد گرفت. ما زیر ساختار رو داریم الان فراهم میکنیم که اگه قرار شد نسل جدیدی از سانتریفیوژها بالاخره تولید بشه، به گردونه کار وارد بشه، اینا مثلا دیگه مثل سانتریفیوژهای نسل قدیم نباشن. اونم با چه احتیاطی؟ وقت کشی، سرگرمی، تتبع به غیر خوف، یعنی این. نه ما چقدر وقت داریم؟ ما نسل جوان هوشمندمون رو امروز اگر به کار نگیریم، دیگه در آینده نسل جوان هوشمندی نخواهیم داشت. جامعه رو ببینید سه سمتی داره پیش میده. اگر حرکت علمی عمیق جهادی امروز اقدام جدی نکنه، فردا این اتفاق قطعا نخواهد افتاد. فرصت نداریم. وقت کشی، حالا صبر کن، معاویه بذار باشه، علی حالا بعدن.
و الا چرا باید مقام معظم رهبری اینجوری بنویسن رو کاغذ کلمه به کلمه بیان عنوان کنن تو 14 خرداد جلوی این همه مهمون خارجی دولت رو موظف کنن که وظیفه ذاتی خودش رو انجام بده توی یه امر بسیار کوچکی مثل هسته ای؟ چرا؟ چه لزومی داره؟ لزومش بعدش مشخص شد تو بیان امروز آقای صالحی و تخت رمانچی و دیگران مشخص شد. بله ما این گردش کار رو میخواستیم تا 5-6 ساله انجام بدیم، ولی خب حالا چون آقا گفتن چند ماهه، اول گفتن چند هفته ای، بعد فکری کردن گفتن نه چند ماهه. تتبع من غیر خوف نسیتم الحرب والاستعداد لها. مشکل دیگه ای که جامعه امیرالمؤمنین علیه السلام داره اینه که آمادگی برای مبارزه رو از دست داده. شما دوران پیغمبر اکرم رو ببینید، یه کمی هم بیاد جلوتر، بعدش دیگه جامعه رفته به سمتی که دیگه نمیخواد به جنگه، آماده نیست برای مبارزه. همین ماه مبارک رمضانی که الان امشب امام حسین علیه السلام شب 19 چرا کنار امام حسین نیست؟ امام علی علیه السلام 2 تا لشکر 10,000 نفری فرستاده، یکیش به فرماندهی امام حسین، برن تو اردوگاه آماده باشن، از صفین برگشتن دوباره مهیا بشن، دوباره برگردن برن همون میدان صفین. جنگ با همون معاویه است، با همون قاستینه. بعد امیرالمومنین علیه السلام این ایام باید تو صورت خودشون بزنن، گریه بکنن، ناله بکنن، عین ابن تیهان بگن، عین ذو شهادتین بگن، عین عمار بگن. فراموش کردید تو میدان جنگی؟ من از شما سوال میکنم، خدا وکیلی تو این مدت چقدر مقام معظم رهبری هی تکرار کردن آقا تو جنگیم، تو فضای اقتصادی تو جنگیم، تو فضای سیاسی تو جنگیم، حتی تو حوزه دیپلماسی. آیونی که این وره میز نشستید، طرف مقابلتون دشمن شماست، ما در جنگیم. چقدر گفتن، چقدر تکرار کردن. این جز این نیست که همون پدیده‌ای که امیرالمؤمنین باهاش روبرو بود، امروز مقام معظم رهبری یعنی جریان انقلاب و ولایت امروز باهاش روبرویه. ما اگه قرار باشه درس از تاریخ بگیریم، عبرت نگیریم، معلومات تاریخیمون رو زیاد کنیم، عمامه به سر بگذاریم، اما عبرت نگیریم، خودمون رو جای امرئاس نبینیم، خودمون رو جای ابو موسی اشعری نبینیم، فکر کنیم اونا تافته جدا بافته ای بودن. او کاری که تو داری میکنی الان کار ابو موسی اشعریه، از سر جهالت، کار اشعث، کار دیگریه، کار سعد بن عباده است. شب قدر برای چی در زندگی ما ایجاد شده؟ یک بار در طول سال به خود بیایم، رابطه خودمون رو با ولیمون معین کنیم، ببینیم کجاییم. تنزل الملائکه و روح فیها که به من نازل نمیشه، به شما نازل نمیشه. پیغمبر فرمود نازل، دوتاشون نشسته بودن، خلیفه اول و دوم، پیغمبر تا این آیه خونده شد شروع کردن، باقیش بمونه، شروع کردن اشک ریختن. سوره نازل نه خونده شد، پیغمبر اکرم گریه کردن، اونا برگشتن گفتن آقا چرا شما وقتی نازل نه فیت قدر خونده میشه گریه میکنی یا رسول الله؟ فرمود آخه شما نمیدونید تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم یعنی چی؟ گفتن خب یعنی چی؟ فرمود این ملائکه نازل میشن بر من این رو دیدم، نزول ملائکه رو به محضر خودم که رسول خدام در شب قدر دیدم،
و بعد از من دست گذاشتن رو شانه های علی یا رو سر مبارک علی فرمودن و بعد از من بر این بر علی وارد میشن و بعد از علی بر اولاد علی بر اولیا. تنزل الملائکه تو بر روفی ها به درب من کل امر. کجا شب قدر عظمتش به خاطر علی است، خاطر ولی است در جامعه. شب قدر رو صرفا برای عبادت نداشتن. حالا خوبه امشبم یه عبادتی بکنیم و یه عشقی و یه توبه ای. اصل ماجرا امام و ولیه دیگه. خدا میخواست چه کار کنه؟ شب 21 امیر المؤمنین رو برد پیش خودش. اون از آمدن امیر المؤمنین که با اعجاز همراه بود خانه کعبه شکافته شد، اینم از رفتن امیر المؤمنین در شب قدر. خود دیگه خدا چجوری متوجه بکنه مردم رو به علی؟ چجوری متوجه بکنه مردم رو به علی؟ مردم رو به علی متوجه بکنه یعنی مردم رو به علی یه زمان خودشون در هر زمان دیگه خدا چجوری متوجه کنه؟ سرنوشت ما بسته به میزان اتصال ما به امام ما نست در شب قدر، به ولی مانه. بر اساس این تعیین میشه همه چی، بر اساس این تعیین میشه. بگذاریم بریم خانه امیرالمؤمنین. فقط خدا یا خودت میتونی از قلوب ما پرده رو کنار بزنی. امشب ما هم چشمان قلبمون امام و ولیمون رو درک کنه، مثل شهدا. اونا معنا و مفهوم ولایت رو با قلبشون درک کردن. قلبشون وقتی کلام و بیان امام رو و رهبرشون رو، کلام و بیان حسین ابن علی دیدن، یعنی چشم قلبشون باز شد و حقیقت بهشون منکشف شد. این کار شبهای قدره. از خدا بخوایم امشب چشم دلمونو باز بکنه. آقا عمه حسن مشتبه اومدن دم در فرمودن پاشید برید خونه، پدرم علی فرموده برید خونه همتون. همه رفتن یکی نرفت. آقا فرمود مگه من از قول پدرم نگفتم که پاشید برید؟ آقا امام حسن به خدا زانوم نمی کشه، من نمی تونم. تا آقام امیر المؤمنین نبینم نمیتونم. میگه رفتم دیدم آقام تکیه به یه بالشی داده نفهمیدم دستمال زرده یا صورت امامم زرده. هیر حضاتی از هوش میرفت، به هوش میومد. بمانه حالا توصیه هایی که حضرت کرد. دونه دونه بچه ها رو جمع کرد صحبت و مردم هم یه عده جمع شده بودن. اونا هم بعدن توی فرصت دیگه ای حضرت آمرد مسیحیت دیگه. الان امشب میخواستم از وصایا بخونم دیگه نرسیدیم. انشالله برای شبهای بعد بنشینیم این وصایا رو مرور بکنیم. و عجیب اینه که تو وصایای امیرالمؤمنین علیه السلام باز قانون توجه همین نقطه است، نقطه ولایته. سفارش ها رو کرد به امام حسن، به امام حسین. فرمود که همه برن بیرون، فقط بچه های فاطمه بمونه. بچه های حضرت زهرا موندن، یعنی امام حسن، یعنی امام حسین، یعنی زینب کبرا، یعنی ام کلثوم. نمیدونم حالا این وسط چی شد. گفت عباسم تو هم بمون. آقا قمر بنی هاشم هم ماندن. توصیه ها رو کردن به امام حسن. فرمودن حسن جان، جان تو جان حسین. توصیه امام حسین رو به امام حسن کردن. و البته توصیه محمد حنفیه رو فرمودن، برادر دیگر امام حسن.
تمام اینها رو که فرمودن، من یه جمله از حبیب بگم که دیگه معلوم شد چه اتفاق داره میفته، داره تمام میشه. اطباء مختلفی رو نوشتن آوردن خدمت آقا. یکی خیلی حاذق بود، گفت برید یه رگی از گوسفندی که ذبح میکنید بیارید که مغزش و اینها رگ از ششش رفتن، اون رگ رو کندن آوردن تو مغز مبارک حضرت، یعنی تو فرق مبارک حضرت گذاشت. بعد رگ رو نگاه کرد گفت آقا، به خدا آقا امیرالمومنین، یه نقلینه، به خدا آقا گفت آقا دیگه وصیت هاتون رو بکنید، از کار من، از دست من دیگه کاری بر نمیاد. در یه روایتی میگن ساکت موند، اومد این طرف گفت بزرگ این خانه کیه؟ گفتن امام حسن مجتبی. گفت آقا برید محیای کفن و دفن پدرتون باشه.